أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بركته، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابن القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجهم فليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بحضر مبارک سفران معظم و حضار گرانقدر سخن در آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. آنی که تلاوت شد آیه 154 در ادامه مباحث این سوره شریفه است که انشاءالله بازگو خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید بخشی از این سوره مطرح است الان که خداوند سبحان ماجرای غزوه احد رو بررسی می فرماید. جنگ به پایان رسیده است. حوادث بعد از جنگ در طی این آیات مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. نقاط ضعف مسلمانان گفته می شود، نقاط قوت مورد تأمل است. عمل کرده طبقات مختلف جامعه رو خداوند سبحان یک شکل بازگو می کند و موضع انسان ها در این میدان و در این نبرد مشخص می شود که بسیار بسیار نکات مورد دقت و مورد تأملی است. نه این که این طبقه بندی ها، نه این که این مطالب اختصاص به ماجرای بعد از احد داشته باشد، بلکه هر روزه می توان این تقسیمات و این مسائل رو در جامعه دید و می توان این جایگاه ها را در بین مسلمانان جستجو کرد. فرمود ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. از سهمگین‌ترین و از پردردترین شبهای تاریخ اسلام همین شب است، شب بعد از ماجرای احد است، شبی که مسلمانان کشته های عزیز خویش را غروب آن دفن کردند، شبی که مجروحان مسلمان صدای ناله اونها به گوش می‌رسد، شبی است که از دندان مبارک رسول خدا و پیشانی رحمت للعالمین خون برون می‌آید، شبی است بسیار سهمگین و بسیار غم‌انگیز برای مسلمانان. خداوند سبحان یه اشارتی به اون شب می‌کند و مسائل بعد از اون و گفتگوی گروه‌های مختلف مسلمان رو بازگو می‌فرماید. فرمود ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه. اونگاه خداوند سبحان نازل کرد بر شما مسلمانان من بعد الغم، پس از اون غم سنگینی که بر شما آمد. کلمه غم میدانید اون حالتی است که آخر ضرر انسان من بعد الحزن، هنگامی که پس از غم حال خاصی به انسان، پس از حزن حال خاصی به انسان دست میدهد، در کلام عرب اون رو غم میگویند. هنگامی که حزن خیلی فراگیر است، به لحاظ این که در خود کلمه غم یک گستردگی و استفاری وجود دارد، به ابر در کلام عرب غمام گفته می شود چون می پوشاند صفحه زمین را. کلمه غم اون حزنی است که فراگیر اون حالت پس از حزن که وجود انسان رو در بر می گیرد و اون تاب و توان انسان رو می گیرد. فرمود پس از این غم که بر شما آمد، خداوند امنتن نعاسا، بر شما امنه نعاس فرستاد. کلمه امنه مصدر است، بر وزن فعل مانند منعه، به معنای امن و امان است. کلمه نعاس نیز اون ابتداء خواب که بر چشم عارض می شود، اون حالتی که ابتداء احساس گرمیه در چشم می آید، هنوز خواب نیست، اون مراحل ابتدایی خواب است. گوش ممکن است شنوایی داشته باشد. این حالت سبک، خواب سبک و ابتداء خواب رو که یه شیرینی خاصی دارد، این دو نعاس میگویند در کلام عرب. خواب سبک، خداوند سبحان در این شب، در ابتداء شب، مسلمانان بر بعض از شما خواب آرامی را مستولی کرد. از عنایات خداوند سبحان بر شما این بود که یه چنین حالتی را، اون هم یقشا طائفتا منکم، این همه را در بر نگرفت، بلکه به عنوان یه اعجازگونه ای، بلکه به عنوان یه لطفی از ناحیه خداوند سبحان، یه طائفه و گروهی از شما مسلمانان را یقشا. خود واژه و فعل یقشا نیز به معنای در بر گرفتن کامل است. از اسامی قیامت غاشیه است، هل اتاک حدیث الغاشیه، قیامت چون فراگیر است و می پوشاند انسانها را، رضا به اون غاشیه می گویند. این خواب آمد و جمعی از شما مسلمانان را در بر گرفت. خب این نکته است که خداوند می گوید. مشابه این مطلب رو ما در سوره انفال در ماجرای جنگ بدر می بینیم. در جنگ بدر نیز خداوند سبحان با این فرق که در شب قبل از جنگ مطرح می کنند، اون شبی که مسلمانان آگاه شدند که 1000 مرد جنگی مقابل دارند اما خودشون 300 نفرند، اون شبی که مسلمانان متوجه شدند دشمن تا دندان مسلح است، خودشون سلاحی ندارند، یه حالت استرابی بر جان مسلمانان حاکم است در بدر. خداوند سبحان در سوره مبارکه انفال میگوید یه خواب آرام ملایم را خدا بر مسلمانان حاکم کرد، یه آرامشی حاصل شد، فردا با قوت به نیروی کامل ایستاده و مبارزه میکنند. در اینجا خداوند شب بعد رو مطرح میکند. اونجا شب قبل است، اینجا شب بعد است، با این فرق. اونجا مقدمه پیروزی بود، اینجا آرامش بعد از شکست است. اون مردان مجاهدی که در میدان احد ایستادن که تعدادشون بسیار اندک بود، اینها زیاد نبودن، در بین 700 نفری که در میدان احد با پیغمبر مکرم اسلام در صحنه نبرد ایستادند، گروه معدودی رو مورخین، محدثین، مفسرین بازگو میکنند. از تعداد انگشتان دو دست کمی به اندکی بیشتر، در بین 700 نفر 14 نفر رو مطرح میکنند، 15 نفر رو مطرح میکنند که اینها ایستادن با پیغمبر تا نفس آخر ایستادن و سوگند برون داشتن که تا آخرین قطره خون مدافع محامی پیغمبر مکرم اسلام باشن. خداوند فرمود این جماعت را حضرت باری تعالی یه آرامشی در وجود ایشان ایجاد کرد. این آرامش یه خواب الهی است. خب میدانید که یکی از عوامل آرام بخش وجود انسان خود خواب به موقع است. اون عاملی که تنظیم کننده فعالیت های مختلف و بخش های متفاوت دستگاه عصبی وجود انسان است، خواب است. و من آیاته منامکم، از آیات الهی خود این خواب است که این حالت رو در وجود انسان ایجاد می کند. گاه برای تعذیب، گاه برای ایذاء انسان ها، یکی از بهترین حربه ها همیشان است که خواب را از چشم اونها می گیرند. حوادث سهمگین زندگی این چنین است، خواب را از چشم انسان می رو باید، نمی داند انسان، نمی تواند، چرا نمی خوابد، خوابش نمی دارد. اینها پس از این ماجرای سنگین نیاز به یه آرامش دارند. خداوند سبحان یه آرامش معنوی را بر جان این مسلمانان مستولی می کند که این از برکت ایمان راسخین است. اما همه نه، یه گروه محدودی. اونگاه ادامه ماجرا رو شنید. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق، اما یه گروه و جماعت دیگری در بین شما مسلمانان، اینها قد اهمتهم انفسهم، اینها دل مشغولی عمده، اینها وجود خودشون. عجب نقطه این قرآن میگوید یه گروهی از شما مسلمانان که تو همین احد بودن، در همین میدان مبارزه با پیغمبر آمدن و الان شب بعد از جنگ است، اینها همت اصلی اینها وجود خود ایشان است. اینها خواب به چشمشون نمی آید، اینها مشمول اون تسکین و مسکن قوی الهی نمی شند. اینها دل مشغولی عمده ای که دارن، اهمت هم انفس هم، همه اینها وجود خودشان است. اینجا دو نکته داریم در عبارت، بعد مثبت و ترکیب مثبت و استفاده مثبت از این واژه علیکم انفسکم. اینی که انسان همتش نفس خودش باشد، در بعد مثبت میشه توجه به نفس، که انسان مراقب حال خویش است، مراقب کردار خویش است، مراقب امور خود است. اما اینجا این مراد نیست، اینجا معنای منفی کلمه مراد است. اهتمام به نفس یعنی بنده هستم به هیچ کس نیست. گروهی از این جماعت بودن که فقط فکر نجات جان خودشون بودن، نه برای اینها جان پیغمبر مهم بود، نه سرنوشت اسلام برای اینها مهم بود، نه باقی ماندن مدینه برای اینها مهم بود. تمام فکر اینها این بود که از شب تا صبح قرشیان مجدد باز نگردن، اگر برگردن مکیان اینها کجا فرار کنن. اهمتهم انفسهم. قرآن چنین بازگو می کند حال جمعی از مسلمانان را که مبتلای به این قضیه هست. اهمتهم انفسهم. خب می دانید اینجا از بعد اخلاقی و عرفانی عرض می کنم محضر و بارک عزیزان، هنگامی که انسان به خود می پردازد یعنی خود عامل اشتغال انسان می شد، چنین انسان به هیچ چیز نمی رسد. انسانی که به خود مشغول است خود صارف و عامل بازدارنده انسان از غیر است و از ماسوی الله و از خدا می شود. اشتغال به خود، به خود مشغول بودن، حکایت اون بیت عرفانی است که ازادی ده ما از نفسه. هنگامی که گفت، هنگامی که من گفتم اذا قلت ما از نفس و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زن. هنگامی که گفتم مشکل من چی؟ چرا من را از در میرانی و من را به حضور نمیپذیری؟ گفت مشکل تو یه چیز است، وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو. تو به وجود خود مشغول شدی، تا زمانی که خود میبینی دیگر نمیبینی. اهمت هم انفسه. اینها تا زمانی که خودشون میبینن، نه پیغمبر میبینن، نه چیز دیگر میبینن. قرآن فرمود جمعی از مسلمانان چنین حالتی را دارن. همینها که این حالت را دارن گفتارشون این است: اینها یظنون بالله غیر الحق. اینها یظنون، اینجا ظن به معنای اعتقاده، به معنای تیقنه. اینها یه چنین اعتقادی را در این صحنه پیدا کرده بودن. فکر و اندیشه اینها این بود اون شب: یظنون بالله غیر الحق. یک گمان نابجا و غلطی رو در ذهنشون ایجاد کرده بودن و به مسلمانان دیگر نیز مطرح می‌کردند. گمانی که برخواسته از ظنون و بقایای فکر جاهلیت اینها بود. ظن الجاهلیت ریشه در تفکرات جاهلیت داشت. غیر الحق ظن الجاهلیت چیست اون معنا و مطالب؟ حالا یه شمه از اون گفتگوهای اون شب رو بین مسلمانان خداوند سبحان بازگو می‌کند. یقولون هل لنا من الامر من شيء؟ آیا ما در این میدان چه شکست خوردیم؟ آیا هل لنا من الامر من شيء؟ آیا ما امتیازی هم داشتیم؟ آیا ایمان ما نفعی برای ما نیز داشت؟ اگر ایمان برای ما نافع بود چرا ما امشب شکست خورده نام این جنگیم؟ آیا پوائین امتیازی خدا به ما داده است از برکت ایمان؟ اگر این چنین است پس ما اینجا چه کاریم؟ پس این کشتگان ما چیست؟ پس این مسائلی که بر سر ما آمده است از کجا آمده است؟ حلنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. بدانید امور مجار الامور بيد الله. امور در دست خداوند سبحان است. خداوند سبحان خود تدبیر امور عالم می کند و کلی امر عالم در اختیار اوست. اما یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك. پیغمبر این حرف رو که می زنن این مقدمه است، بشنو بقیه مطلب را. اینها یه چیزهایی را در سینه پنهان کردن که حالا دارن کم کم رو می کنن. این ماجرای مبارک احد موجب اون می شود که این مسائل رو می شود در بین مسلمانان. حالا اینجا اشاراتی دارم خدمت عزیزان. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. اینها می گویند که اگر ما مورد لطف خدا بودیم، اگر ما بر حق بودیم، اگر ایمان ما مقبول بود، شما نباید در این صحنه ها به اینجا میرسیدید. ما قتلنا هاونا، ما که نباید کشته میدادیم، ما که نباید در احد شکست میخوردیم و کارمون به اینجا میکشید. خداوند دو گروه مؤمن رو مطرح میکند. یه طائفه که ایمان اینها ایمان حقیقی است. اون گروه مؤمن حقیقی میداند که بر ایمان خیش اگر ایستاده باشد، ایمان حقیقی را گشاده برای انسان میشود. این گروه دوم و طائفه دوم که دارد صحبت میکند الان، دارد سخن میگوید الان، جماعتی هستند که احساس میکنند به مجرد این که کسی منتسب به ایمان باشد، همین که کسی خودش رو انتحال به ایمان بکند، این دلیل بر این میشود وابستگی سوری ظاهری به ایمان منجی انسان است، موجب نجات میشود. اگر کسی اسم او مسلمان است، اگر کسی اسم او مؤمن است، نباید هیچگاه شکست بخورد. باید تمام تیرها وقتی به او میرسد بیفتد و بهترین فرو نرود. احساس میکند دشمن باید چشمش کور بشد اون رو ندیند. این گروهی که هیچ اون تحقق ایمان در وجودشون نشده است، یک نیم برداشت غلطی را از ایمان دارن، احساس میکنن همیشه اسم اینها تو نام و لیست مؤمنین و مسلمانان آمده است، اینها دیگه باید در پرغو بخوابند و هیچ مشکلی هم ندارند و خدا می ایستد به اینها مبارزه، خدا اینها را به اصطلاح نگاهشون میداند و دفاعشون میکند و مبارزه از آن خداست. همان منطقی که یهودیان به خرج میدادن، همان جمله‌ای که یهودیان به موسی میگویند موسی اذهب انت و ربک، تو برو با خدای بجنگید، ما اینجا ایستاده ایم هنگامی که بیت المقدس فتح شد، کلید اون رو به دست ما بده، خداوند چنین سنتی ندارد. اینها میگویند که یبورون لو کامل نام الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ما بر حقین چرا کشته دادیم؟ ایمان موجب اون نمیشود عزیزان که انسان از قانون سبب و مسبب الهی برون آید. ایمان موجب اون نمیشه که قوانین الهی عوامل و اسباب مادی و عوامل و اسباب معنوی اینها از انسان منصرف باشد، هرگز که نیست. انسان مؤمن نیز در چهارچوب اسباب و مسببات حرکت میکند. نهایت امر این است، اگر مؤمن مؤمن باشد تأیید الهی پس سر اوست، اگر مؤمن مؤمن باشد گامی که برمیدارد خدا تأیید اون گام میکند، اسبابی که فراهم می کند خداوند تقویت اون اسباب می کند. این منطق منطق صحیحی نیست، خداوند دیگه برد محکوم می کند این منطق رو. اینها که می گویند به مجرد این که ما اسلام آوردیم و ایمان آوردیم پس نباید در احد شکست می خوردیم، اینها همونها هستند که به مجرد این که یه مقداری احساس کردن ممکن است در این جنگ بوی شکست بیاید تا پشت دروازه های مدینه گریختند، شما چگونه ادعا می کنید اگر مسلمانید و مؤمنید در این صحنه نباید شکست میخوردید؟ شما که نتوانستید عمل کنید به رضایتتون، چگونه توقع دارید تأیید خداوند نسبت به الهی را؟ این منطق غلطی است که این جماعت دارند و این اصل مهمی است که هیچگاه انتصاب صرفا امتحان به خودی خود، این که نام کسی مؤمن باشد، این نام کسی مسلمان باشد، این که کسی عنوان شیعه را یدک بکشد، این عناوین منهای عمل به وظایف و واقعیات نمیتوند اینها منجی انسان باشد، اینها نمیتواند سعادت را برای انسان تضمین کند. قرآن فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم، باید پاسخ اینها را خداوند سبحان عمیق دهد، چنین پاسخ داده میشود قل لو کنتم فی بیوتکم، اولا بدانید نسبت به مسئله قتل که میگویید اگر تأیید خدا بر شما بود اینجا کشته نمیشدید، مسئله مرگ و مسئله جان دادن یه امریست و یه سنت الهیست، به این مسائل مقبلیتی ندارد. قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما در منازل خودتون میبودید، اگر شما در بسترهای خودتون خسبیده میبودید، نه آن کسی که به میدان نبرد آمده است باید کشته شود و نه آن کسی که در بستر خوابیده است باید زنده بماند، این منطق وجود ندارد. این استنتاج صحیح یعنی شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح شد بمرد و بیمار بزیست، این قضاوتی که شما میکنید، اولا تصحیحش کنید، بگو پیغمبر لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما در منازل خودتون هم خسبیده بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر خداوند سبحان میخواست مرگ شما امضا کند شما برون کشیده میشدید به سوی مقتله ها و قتلگاه خودتون، ولو در همون منازل خودتون، ولو در همون بیوت خودتون. مسئله مرگ اینما تکونو یدرککم الموت فلو کنتم فی بیوج مشیده، شما در هر مقامی که باشید اگر اجل و اگر فرمان الهی صادر گردد میدان جنگ و میدان غیر جنگ، بستر خواب و میدان جنگ نمیشناسد. اولا نقطه اول این و ثانیا اصل مسئله اینجاست، خداوند سبحان که چنین کرده است، شما مسلمانان به لحاظ عدم عمل به وظیفه شما اتحاد اسلامیتون شکستید، اصیتم دیشب گفتیم اسیان فرمان پیغمبر کردید، تنازعتم نزاع کردید، فشلتم سستی نشان دادید، نتیجه اون شد که امروز این بر سر شما آمده است، به امشب دارید این مطالب را میگویید، شما ضعف در ایمان داشتید، حالا اینها برای شما رو شد. وليبتلي الله ما في صدوركم، امشب که این جنگ و احد به اینجا رسیده است شما هر کدامتون میدانید درون سینه چه دارید، خداوند رو کرد ضعف های شما را به شما، قوت های شما را به شما، مشخص شد شما چند درصد ایمان دارید، مشخص شد شما تا کجا مؤمنید و تا کجا مؤمن نیستید. عزیزان تا زمانی که صحنه های مختلف در زندگی برای ما پیش نیامده است ما به اون توانایی های خودمون وقوف پیدا نمی کنیم، ما ضعف های خودمون رو نمی شناسیم و نمی دانیم. فلان کسی که ادعا می کند و برای خود مقامی از تقوا قائل است، هنگامی که موقعیت دستش می دهد، هنگامی که شرایطی برای اعمال قدرت برای او مهیا می شود، آنگاه مشخص می شود که ادعای او چیست و شخصیت او چیست. مشخص میشه چقدر استعداد و توانایی تقوایی و ایمانی در وجودش هست. تا زمانی که زمینه حرام، تا زمانی که ساحت گناه برای انسان مهیا نباشد، دم تقوا زدن و اجتناب زدن این یه ادعاست. وقتی زمینه فراهم شد، اونگاه مشخص میشد چه کار هستی. روز میدان مشخص میشود که چه کار است. قرآن فرمود ذلیل تلیه الله ما فی صدورکم، خدا با این صحنه مشخص کرد ایمان 100% که دارد، 90% که دارد، 80% که دارد، 10% که دارد، چه کسی مدعی است به هیچ ایمان ندارد. یک صحنه احد زیر رو کرد شما مسلمان ها رو، یک صحنه احد منافق را نشان داد، مؤمن را نشان داد، یک صحنه احد درصد ایمان را به شما مسلمانان کاملا روم کرد. فی تقلب الاحوال، تو این زیر روحاست که یعرف و جواهر و رجال به تعبیر امیر المؤمنین، شخصیت ها تو این زیر و بم روزگار رو می شود. تو این افتخیص هاست که مشخص می شود هر کسی چه در چمته دارد و چه استعدادی دارد. حال اگر شما اهل این باشید که بخواهید بهره برداری کنید، یعنی شما واقعا اگر سر در سر داشته باشید وقتی که دانستید ضعف های شما چیست، ولیمحص الله ولیمحص ما فی قلوبکم، خدا اون چه در دلهای شما از ناپسندی وجود دارد با این صحنه تمحیص میکند. این صحنه موجب آن میشود که شما از اون ضعف های خودتون دست بردارید، تخلیصی یه خلوصی در وجود شما ایجاد میکند، به شما رو خالص میکند و ضعف هاتون بهتون مینمایاند و مشخص میکند. ابتداعا ضعف مشخص شد، اگر در مسیر تربیت هستید برای تربیت میشید، حالا تربیت بزیر میشید، این صحنه ها مشخص میکند. تا صحنه پیش نیامده از کسی نمیتواند ادعای حقیقی داشته باشد، از مناسبت دارد. دوستی دارم که مایلم بیشتر در این شبها به کلمات وجود مقدس سید الموحدین، وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین، اشاراتی خدمت سروران معظم به بهانه های مختلف داشته باشم. امام رسیدن در سرزمین کربلا، اولین سخنرانی حضرت در بین یارانشون این کلمات است. این اولین صحبت شده، اخبار رسیده است به حضرت، در مورد مسلم رسیده است، در مورد ناجوانمردی کوفیان اخبار رسیده است، برخورد با قر رو دیدن. حضرت یک چند خطی رو صحبت کرده، من چند کلام که میخوانم خدمت عزیزان. اما بعد فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، اصحاب من یاران من، میبینید نزل بنا من الامر ما قد ترون، آنی که میبینید بر سر ما آمده است الان، ما در این شرایط است. و این دنیا قد تغییرت و تنکرت، گویا دنیا شکل دیگری پیدا کرده است، گویا وضعیت ناپسندی پیرامون ما و شما رو گرفته است. ادبر معروفها، گویا معروف پشت ما کرده است. ولم یبغ منها الا صبابتون که صبابت الاناء، همان مقداری که ته یه ظرف به یه استکان ممکن است آب باشد، صبابت الاناء اون تکمانده یه ظرف، اون مقداری که ته یه ظرف ممکن است آب باشد از واقعیت و حقیقت و معروف در جامعه اسلامی بیش باقی نمانده است، تمام آب جوب رفته است، تهمانده ای بیش از تعالیم پیغمبر مکرم اسلام وجود ندارد. تعبیر تعبیر عجیبی است. لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا و خفیف عیش کالمرء البدیل، گویا مانند یک به اصطلاح چراگاه خوشدیده است جامعه اسلامی، گویا هیچ مرتعی وجود ندارد، گویا هیچ سبززاری و لاغزاری وجود ندارد دیگر در بین جامعه اسلامی و مسلمانان. الا ترون ان الحق، اون جمله تاریخی است. اینجاست که وجود مقدس حسین ابن علی وقتی که وضعیت امت جدش خاتم انبیاء و حضرت محمد توصیف می کند، دقیقا آینه را مقابل پیش رو می گذارد. ریزم فرمود انا ترون این الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عنه، نمی بینید که هیچ در بین امت پیغمبر در نظام و حکومت علوی هیچ صحبت از عمل شدن به حق نیست و ان الباطل لا یتناها عن، به هیچ کس پیشگیری از باطل ندارد، باژگون شده از معیارهای مستقبلی. شریعت احمدی به گونه دیگر نمود دارد امروز در جامعه، اما فرون این الحق لا یعمل به و الا الباطل لا یتناها عن، چنین جبی که حاصل می شود در پیش می آید، منطق حسینی این است: لیرغم المؤمن فی لقاء ربه، من حسین ابن علی نفس کشیدن و تنفس در چنین جامعه ای را نمی توانم تحمل کنم. زمینه پیش می آید که مؤمن تمنای لقاء خدا می کند و دیدار خدا می خواهد. لیرغم المؤمن فی لقاء ربه و انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا بهم، من در چنین جدی مرگ را عین سعادت و کامیابی می‌بینم و زندگی که با ستمکاران در چنین جامعه ای را جز زجر برم، به معنای زجر و رنج جانکاه و جز رنج جانکاه و زجر نمی‌بینم، لا اهل موت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. شاهد مثال من اینجاست: الناس عبید الدنیا، الناس عبید الدنیا، جماعتی از انسان‌ها بردگان دنیا هستند. اینها به این شیوه عمل می‌کنند و دین و لحق و نعلا انسلته هم، دین بازیچه بیش بر زبان ایشان نیست و دین و لحق و نعلا انسلته یهوتونه ما درت معایشهم، اینها مادامی که این شکل دنیوی اونها تأمین به دین می شود نام دین می دارن. اگر بین دین و دنیای اونها فاصله ایجاد شد، دنیا رو می گذینن و دین را نمی خواهند. اینها کسانی هم که دل حسین ابن علی را به در آوردن، حسین ابن علی می بینن عبدالله عمر را، حسین ابن علی می بینن عبدالله ابن زبیر را. اینها کسانی بودن که از وجاهت دینی در جامعه نام می خورن و عنوان دارن و دیگرانی را که اسم میبرند. اما اینها در این شرایطی که از اسلام به تعبیر حسین ابن علی چیزی باقی نمانده است مگر تحجر آبی، سر رو در لاک خودشون فرو کردن و تسلیم در دست گرفتن و نماز شب میکنند و کاری به سرنوشت مسلمانان ندارند، به هیچ به آینده اسلام دلسوزی ندارند. برای اینها امروز مهم نیست قرآن بماند یا نماند، چنده هیچ این وضعیتی پیش آمده است و دین و لحق و نعلا انسلته. امام یه جمله میگوید که این ملاک این آیه شریفه را که عرض کردم، فرمود فاذا، ضابطه این است، فاذا محسو بالبلاء قل الدیانو، تا زمانی که محک به میدان نیامده است مدعی فراوان است، اما هنگامی که محک به میدان آمد اونگاه مشخص میشود دیان چیست، دیندار چیست، چه کسی برای حقیقت حقیقت را میخواهد، چه کسی برای دین دین را میخواهد، چه کسی برای ریاست و پست و مقام میخواهد. تو این صحنه هاست که مشخص میشه. صحنه احد چنین خدمتی را به پیغمبر و تاریخ اسلام کرد، مشخص کرد به مسلمان ها که مسلمان ها این شیوه دینداری نیست، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. اگر با این منطق بروید، اگر به این شیوه پیش روید، انقراض اسلام و مسلمانان حتمیست. این درس آموز جامعه اسلامی شد و به تعبیر قرآن لیمحص ما فی قلوبکم، خدا تمیز کرد شست برون سینه مسلمانان را، عیوب مشخص شد، دانستند که چند به ساحت اسلام مایه گذاردن، اومدن در نجات، تصحیح شد کارشون. منتها خداوند فرمود لیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا اون چه در صدرتون داشتید رو کردید، صدر به معنای روح و جان. بعد فرمود خدا تمیز کرد اون چه در قلوبتون داشتید، تعبیر عوض شد، اونجا صبر گفته شد، اینجا قلب گفته شد. خود کلمه تمهیز به معنای دشت رو گرفتن است و این معنا با قلب مناسبت دارد. اینجا یه تعبیر ادبی زیبایی به کار برده می شود. در این به کلمه قلب جان به روح انسان رو می رساند، اما تقلبات وجود رو می رساند، زیر و بمها را می رساند. خداوند این زیر و بمهای شما رو معتدل کرد، شما رو در ساموز کرده این صحنه ها. والله علیمون به ذات صدور، خداوند آگاه هست که اون که شما مسلمانان در سینه دارید. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزله الشيطان، هم که دوست میدارید بشنوید مسلمان ها، ببینید نقاط ضعف شما چیست. اون کسانی از شما که تولوا اون گروهی که به پیغمبر پشت کردن، اون گروهی که در میدان عرب گریختن، انما استزل لهم الشیطان در اون روز انتقام به گروه مسلمان و کفر، انما استزل لهم الشیطان، اینها رو شیطان استزل لهم. خوب دقت کنید، استزل از ماده زله میاد، نه لرزش. مطلب استزل وقتی با استفعال میرود اون جنبه لرزش تدریجی را دارد، وقتی که گام گام کسی رو میگیرن میکشن اونگاه به دلیلش میگیرن. تزله از ماده زله میاد، نه لرزش. مطلب استزله وقتی با استفعال میرود اون جنبه لرزش تدریجی را دارد، وقتی که گام گام کسی رو میگیرن میکشن اونگاه به دلیلش میگیرن. فرمود اون کسانی که پشت کردند، اون کسانی که در این میدان در کنار پیغمبر نایستادند و سختی‌ها تحمل نکردند، استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو لغزان. چطور؟ به بعض ما چسبید. با سببیت است، به سبب و به وسیله اعمال و شیوه عملکر خود اینها. اینها هنگام که پیغمبر پشت کردند و از میدان بیرون آمدند، خداوند اینها با این عمل کرد و با این پشت کردن به خدا و رسول، استزل لهم الشیطان، شیطان یک توکلی در اینها پیدا کرد، تونست دست اینها را بگیرد و لغزش های بعدی نیز برای اینها پیش بیاورد. اون افکاری که دیشب اشاره کردم، اون مطالبی که از زبان بعض از مسلمانان که حتی فکر پناهنده شدن به مکیان دو نیز بعضی ها در سر پروراندند، کم کم شیطان توانست کارهای دیگر بر سر اینها بیاورد. این نکته است. اینو خداوند در این صحنه احد دارد میگه و همیشه در زندگی ما ماجرا همین است. شیطان تا زمانی که ما اقدام نکنیم عزیزان، نمیتواند استزله، نمیتواند بلغزاند. ببینید یه اصطلاح نیست میگوان از زنب و یجر و زنب، زنب زنب برا میآورد. یعنی هر خطا مقدمه خطا بعدی است، هر اشتباه ما مبتنی بر اشتباه قبلی است، چون که هر طاعت ما زمینه طاعت بعدی است، هر طاعتی مقدمه می شود برای طاعت بعدی. و به بیان ساده تر اگر عرض کنم خدمت عزیزان، میکروب در چه فضایی رشد می کند؟ هنگامی که فضای آلوده است، هنگامی که فضای تاریک ظلمانی مرطوب است، در این محیط میکروب ها خود میتونن رشد کنند، به اینها قوتی پیدا می کنند، هم داستان می شوند تا یکی در گناه فضای وجود انسان را تاریک می کند، گناه فضای وجود انسان رو آسیب پذیر می کند. هنگامی که انسان یه خطا انجام میده، اینجا وجودش آماده است برای لطمه. اینجا جایگاهی است که شیطان می تواند ضربه دیگر را بزند و لطمه دیگر را بزند. بخشی از وجود شما مجروح شده است. اینجا محلی است که محل اجتماع است. اینجا جایی است که عفونت همینجا شکل می گیرد. اگر توانستی پیشگیری از این عفونت بکنید کردی، و الا این کار دستتون میدهد، گاه ممکن است اون عفونت وارد خون شما بشد، اونگاه دیگه کار به زحمت میتوان پیشگیری شود، به زحمت میتوان مقابله کرد با چنین مسئله. خداوند سبحان گناه را در قرآن کریم اجتراح مینامد. اجتراح همینه که از کرده اینه که شما میزید یه جراحت ایجاد میکنید. خب این جراحت را آمد، یا ای سلیم آب به سرکش نبجوی، یا اینجا شما وقتی که این زن اومد به خود میناید برش میدارید. اگر بر نداشتید میشه مقدمه یفونه، اگر پیشگیری نکردید میشه مقدمات مسائل بعدی. قرآن این حقیقت رو بازگو کرد، این الذین تولوا، حالا تو صحنه یعود یا امروز یا فردا، اون کسانی که پشت به خدا و رسول میکنن، یه لحظه یه مقدم اونها که پشت کردن، وجود اینها الان آماده است برای استزلهم الشیطان، برای این که شیطان بلغزانه. به چه دلیل؟ به بعض ما کسه بود، به سبب اون عمل کردی که داشتن، خود اون عمل زمینه لغزش را در وجود اینها ایجاد میکنه. لذا اون جمله وجود مقدس امام صادق که بارها متذکر شده، این اون حدیث رو باید قنیمت دانست عزیزان، که ازا از نبر رجلو خرجتی اینو خرجتی قلبی نکتون سودا، انگام که خطاب اسیانیات نقطه سیاه بر قلب وجود انسان نقش می‌بندد. این زاده زادت، اگر افسوده شد افسوده می‌شود تا آن که تمام فضای وجود رو تاریک می کند. اما انتاب محد، اگر به خود آمد، همان که دوسته شده قبل و لم یسر رو علاما فعلو، اگر خطا مشخص است، اصرار بر خطا، از زنبای جر و زر این موجب فساد کلی است. این موجب آن می شود که انسان ملعبه شیطان می شود، استزل لهم الشیطان. اما خداوند سبحان این نکات تربیتی و آموزنده را برای مسلمانان گفت و یه بشارتی رو بازگو می کند در احد: و لقد عفا الله عنهم، و لقد عفا الله عنهم. خداوند سبحان در این صحنه مسلمانان بنا دارد بعد از ذکر این نکات آموزنده با شما با رحمت خود عمل کند. می دانید یکی از گناهان کبیره‌ای که در اسلام وجود دارد که مسلم است در بین گناهان کبیره به عنوان ذنب و گناه کبیره مطرح می کنند؟ الفرار من الزحف، یعنی فرار از میدان نبرد، گریز از میدان جنگ. اگر جبهه جبهه اسلامی است، اگر نبردی است و دفاع واجب است، اگر جهاد واجب است و مسلمان در این میدان مبارزه می کنند، پشت کردن به دشمن گناه کبیره است. آنی که در عرف نظامی، آنی که در عرف امروز دنیا محاکمه نظامی دارد و محاکمه صحرایی دارد، بعضاً هنگامی که شدت گرفته می شود، شارع مقدس از اون تعبیر به گناه کبیره می کند. این گناه کبیره است. الفرار من الزحف الا اون که متحرفن للقتال او متحیزن الى فهد، یا این که تغییر موضع تاکتیکی باشد یا برای پیوستن به جماعت دیگر باشد، و الا هیچ وجهی و وجاهتی ندارد. این اصلی است که مطرح میشه. مسلمانان در احد گناه کبیره کردند، اینها فرار کردند، از مقابل پیغمبر گریختند. فرمود عفا الله. خداوند این صحنه رو صحنه آزمون براتون قرار داد. شما مشخص شد رفتتون چیست؟ مسلمان ها قوت شما چیست؟ ما خط میکشیم، ما خط بطلان میکشیم به این خطا. روز را از نو و روزی را از نو آغاز کنید. عفا الله عنکم، عفا الله عنهم، ان الله غفور حلیم. خود این صفت غفور حلیم میرساند که اینجا جای غضب الهی است. اینجا جاییست که خداوند اگر میخواست باید سخت میگرفت در مسلمانان، اما خداوند سبحان با حلمش عمل، صفت حلم اومده میگم ان الله غفور حلیم، خداوند با حلم خود عمل کرده است. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا. یه آیه دیگر خدمت عزیزان مطرح شود، میرسیم دیگه به اون جمع‌بندی نهایی. من یه اشاره مختصر همین آیه ها میکنم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خطاب به وجود مقدس نبی مکرم است که انشاءالله فردا شب خواهم گفت. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. مسلمون ها چرا ادای کفار رو در میارید؟ چرا ادای بی اعتقادان را در میآورید؟ مسلمان ها چرا مطالبی را میگویید که اینها جدیده فکر کفار است؟ چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا. اونها چی میگفتن که شما میگویید؟ و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. اینها کفار میگفتن. مسلمان ها چه میکنید؟ شما اگر هجرت کنید، شما که به سوی مدینه می روید، شما که با پیغمبر هجرت می کنید، شما که با می به میدان نبرد می روید و غزن می شوید. کلمه غزن جمع غازی، غازی به معنای مبارز غزات، با رزه به معنای جنگندگان و مبارزان و مجاهدان. شما که می روید به میدان نبرد و جنگ، شما که همراه پیغمبر می روید به جهان، شما که به هجرت می روید، بدانید مسئولیتی ندارید، بمونید پیش ما، اگر موندید سالم میمانید. شما قانون اخوان هم اجازه را بود الارض، وقتی که اینها به سعی در زمین میرفتند، اون او کانو غزن لو کانو همدنا ما ماتو، گفتند اینها در پیش ما میماندن، شما اگر بمونید به این میدان ها پا نگذارید که جان کنه حفظش رو کشته نمیشید، از بین نمیرید، ضرر نمیرید، زیان نمیکنید، ما ماتو به ما مسلو، جان شما در امان میماند. بیاج الله ذالک حسرتا فی قلوبهم. اولین چیزی که اثر میکند این حرف دلهای خود اینها رو تیره میکند و خداوند پاسخش این طور میدهد و الله یحیی و یمیت و الله بما تعملون بصیر. چی میگید؟ بدانید مرگ و حیات به ید الله است. اگر اراده الهی تعلق بگیرد اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اگر اجل الهی باشد کسی تقدیم و تأخیر نمیتواند بکند. اگر اجل الهی نباشد حکایت آن است که فی اجل یومی من الموت عفر، دو روز حذر کردن از مرگ روا نیست، روزی که قضا هست و روزی که قضا نیست. خداست که والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. اما پاسخ اصلی این ولی این قتلتون فی سبیل الله، اعتقادتون این باشه مثلا این اگر در راه خدا حرکت میکنید به کشته میشید. ولی این قتلتون فی سبیل الله او متون لمغفرتون من الله و رحمتون خیر من ما یجمعون. شما اگر در راه خدا قدم در میارید، شما اگر صالح الهی و در این راه جان میبازید، بدانید معامله ای کردید با خداوند سلطان که اگر نمیرفتید میماندید، سالهای دیگر زندگی میکردید، مجموعه دستاورد این زندگی شما چی میشد؟ هر آنچه شما مجموع دستاورد شما در الباقی عمر محسوب میشد، اینها رو به یک کفه ترازو بگذارید. آنی که خدا بر سر این جانبازی و جانباختن و بر سر این جهاد و بر سر این نبرد به شما مسلمانان عطا می کند، هرگز قابل قیاس و قابل مقیاس نخواهد. فرمود و لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرت من الله، اون مغفرت عظیم الهی و رحمت الهی خیر من ما یجمعون، بسیار فراتر است از اون که شما بخواهید جمع کنید در مجموعه عمر و تصور اون بکنید. ولی این متتم او قتلتم لالله تحشرون، آخر شما اگر جان ببازید یا در این راه بمیرید، در راه هجرت بمیرید یا در جهاد جان بدهید، میدانید لالله تحشرون، شما به سوی علی تعالی باز میگردید، شما به بزم خداوند سبحان پا میگذارید، شما خسارتی نمی کنید در این با و زیانی در این جهت ندیدید. خب این مجموعه آیاتی است که تا اینجا در مورد جنگ احد خداوند سبحان مطرح می کند و به اصطلاح این بخش از آیات شریفه به پایان می رسد. یه مرور سریع از می کنم محضر مبارک عزیزان، مجموعه این گفتاری که مطرح شد این تناقضهای فکری، اینها چالش های فکری بود که بعد از جنگ احد بین مسلمانان پیش آمده است. اون سست رأیان، ضعفاء المؤمنین، مؤمنان ضعیف که اینها با یه شکست یه تکان خوردن، با یه لطماتی که بر اسلام اینجا وارد شده است به لحاظ سوء تدبیر خودشون، حالا اینها دیگه یه مقداری به پاره از مسائل سست شدن، اینها یه مقداری دارن بعض از مطالبی را مطرح میکنن که با اون منطق رسای قرآن به اسلام سازگاری ندارد. خدا یکی از اونها میگه، یکی پاسخ میده، یه ضعف اونها میگه، یه نکته رو مطرح میکنم که مجموعه این گفتار و مجموعه مطالبی که خدمت عزیزان عرض کردیم حول این محور میچرخید. پس از ذکر کلیه این مطالب فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، اینجا دیگه خداوند افقی رو باز میکند پیش روی مسلمانان. فبما رحمت من الله، یا رسول الله مخاطب آلی شریفه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد نبی مکرم اسلام است، یا رسول الله، خداوند جلی از جلوات مصطفی را در این آلی شریفه مطرح کن، یکی از ابعاد جاذبه وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام را. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر، این لطف خوش توست، این شیوه اخلاق لین توست که منبعث از رحمت الهی است و موجب اون شده است که پیرامون تو را پرور پرور بگیرند، این جاذبه رحیمانه توست که موجب اون شده است که دلها به سوی تو منعطف باشد و متوجه باشد. انشاءالله فردا شب بیشتر عمیق‌تر آیه شریفه رو خدمت عزیزان این بعد خلق نبوی رو مطرح خواهیم کرد، این که اصل در برخورد پیغمبر با مسلمانان و با جامعه رژیم اسلامی کدام بوده است و پیغمبر به چه شیوه برخورد می‌کردند. اما از بزرگترین خصوصیات رفتاری پیغمبر مکرم اسلام به اقرار و اعتراف دشمنان، بزرگترین نکته‌ای که خداوند خود در قرآن شریف از شخصیت پیغمبر بیرونی کشد و مطرح میکند همان است که ان کل علی خلق عظیم، از میان خصال و ویژگی‌های پیغمبر مکرم اسلام خداوند خلق پیغمبر را به عظمت بیرون میکشد و یاد میکند. اون خلقی که به اقرار ابو سفیان دشمن 18 ساله و در مطالب خود میگوید که راه متذکر شده این خدمت عزیزان. وقتی که توصیف میکرد سیمای پیغمبر را میگفت جانبی مرد مردیست که اطلاعا در خانه دل شما جا میکنند، اونگاه خانه دل شما تصرف میکنند، اطلاعا بر قلوب شما حاکمیت میکنند، اطلاعا دلهای شما را به تصرف میآورند، اونگاه عبدان و جان جهت محاو و وجود شما را به تصرف اون خصوصیتی که تاریخ نشان میدهد از عمل کرده وجود مقدس خاتم انبیا. و چون خورشید میدرخشد همان که بنظر اونا به چنابهی که شفت دجا به جنابهی حسن از جمیع و خطابهی صلی و علیه و آلهی، اون شخصیتی که محفل سنجین اصحاب نشستن جنابی برخواست از بین خزار و از بین حاضرین یه مرتب از میان جمعیت برخواست: یا رسول الله، آیا شما اجازه میدهید که من فلان گناه را انجام بدم؟ چه معنا دارد؟ یا رسول الله، آیا اجازه میدهید که من فلان مسئله را انجام بدم؟ بنده اسم نمیدارم به استراحه مطرح کرد. اصحاب متأثر شدن. یه مقداری بعضی ها یه حالت تندی به اینها دست داد. چه میگویی؟ تجارت بکش، بنشین بر جای خود، حیا کن. تبسمی بر لبان نبی مکرم اسلام نقش بست. شاخدن در نزدیکیم نزدیکان فهمیدن آیا چنین مسئله رو نسبت به نزدیکان خودت میپسندی و میپذیری؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، خودت رو میزان قرار بده. در انتخاب فرزندم بین خود و دیگران خود رو میزان قرار بده. نزدیک آمد، دست مبارک رو بر سینه نهادن، خواندن اللهم طهر قلبه، خدایا دلش را پاک کردم. در اولین میدان نبردی که پس از این ماجرا پیش آمد، وقتی اومد از کنار پیغمبر جدا شد، همین یا رسول الله پس از خدا بخواد که من به فیض عظما برسم. خواندن اللهم ارزق الشهاده فی سبیلک. در اولین میدان نبردی که پیش آمد، جز صفوف اولی که به شهادت رسید، همان جوانی بود که میخواست فلان خطا را انجام بدهد. دست مبارک نبی رحمت انکل علا قلب عظیم، انکل علا قلب عظیم. صحنه هایی که در زندگی رسول خدا دوست و دشمن نبشه، دوست و دشمن، که با یه سخن، با یه کلام، با یه نگاه، با یه حدیث، عدی ابن حاتم گریخت رفت. خواهر اسیر مسلمانان شده از فرزندان حاتم طائی هستند. اینها برای خودشون کسانی هستند. برخورد پیغمبر رو میدید در مدینه با مردم، برخورد پیغمبر رو میدید با دیگران، پیغام داد برای عدی بلند شد اینها کجا میشه؟ اینجا خبرهاست. من احساس میکنم این مرد باید رسول خدا باشه. برخورد او برخورد عادی و بشری نیست. یا ببین اینجا چه خبر است؟ نیومد خودش کنم شد. از پیغمبر اجازه گرفت یا رسول الله میخواهم به دیدار برادر برم. برو عجیب میگوید نشستم درون خواهی دارم شطری خوابی کسی پیاده شد نگاه این خواهرم دارد میاد. متاسفم من یاد دادم مسلمانان تو را قیمه قیمه کردن. میگفتن مسلمانان چه این عمل میکنن؟ تکه تکه میکنن زیر لا اله الا الله. اونها شمشیر است. اما تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا اینجا آمدی؟ گفت ماجرا این است، خواهر برادر بلند شدن اومدن مدینه. گفتم اتفاظا میکنم چند دوست کن رفتار پیغمبر رو نگاه کن. از خانه آمده است بیرون، پیرزن آمده است مقابل پیغمبر رو گرفته است. بزرگترین انسان ادوار تاریخ بشری، گل سرسبب وجود آفرینش الهی، عقل کل، صاحب حقیقت نورانیه، ایستاده است. این پیرزن هم ایستاده است. یه ساعت داره پیغمبر داره از دوکش میگه یا رسول الله دوکم از دستم افتاد، فلان شد، چنین شد. پیغمبرم داره میخنده، گوش میکنه ترکشو، تحصیلش میکنه این کاری میکردی خب اون کاری میکردی خدا این چه رفتارش. میبیند که کودک هم نوجوان آمده است، سلی آمده است، کودک آمده است، به تمام خامت میگیستد، مطالب او را به تمام وجود میشنود، پاسخ را با زبان خودش میدهد، با لحجه محلی اون کس با او پاسخش میدهد، با اون زن چنین میگوید، با اون مرد چنین میگوید. چند روزی رفتار پیغمبر را بررسی کرد، بعد به خواهرش گفت یه جوری اسباب شراهم کن که من مشرف به منظر این مزرد مرد بشم. در پناه امیر المومنین اومد وارد شد در محضر نبی مکرم، معنیش کردن یا رسول الله ابی ابن حاتم اومده، پیغمبر به تمام قد برخواستن، جایگاه خودشون رو دادن، اندن اینجا بنشین، رو کردن به ایران، کردن اکشم کریم کل قومه، بزرگ بداری، بزرگان اقوام دیگر رو برو غیر مسلمان، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامان نشاندن پیغمبر، تا که نشاندن دیگه تحمل نکرد، گفت یا رسول الله اجازه بدید من مشرف به اسلام شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیغمبر این موج رحمت الهی در سینه توست که تو رو اینطور کرده است که تو یه چنینی برخوردی با مردم داری لنطلا ولو کنت فضلن غلیظن هم اگر تو یه انسانی میبودی که فضل و خشن بودی و میخواستی به طرف چنین مردم را جاذبه ای نداشتی و مردم پیرمون تو را نمیگرفتن و نمیتوانستی این قوغا را در دلها بپا کنی و این بهار را در جامعه ها ایجاد کنی ای صاحب معرفت و اخلاق نیک اخلاق هست. حالا باشد تفصیل بیشتر این آیه مبارکه رو بحضر مبارک عزیزان با نکات تفصیلی اون انشاءالله فردا شب به سنت مبارک رو میرسانند و بعد ببینید عزیزان خدا میدانه ما چرا نشستیم اینجا فلسفی نشستن ما اینجا در محضر قرآن در اعضای حسین ابن علی چیست بفهمیم چی دارن میگن چه چیزی عامل آن است که خداوند سبحان فخر پیغمبر را مطرح کرد دو کلام نمیشه با ما صحبت کنه کسی دو کلام اگر درشتن فرزند با ما صحبت کنن اگر دو کلام یک کسی با ما بلندتر صحبت کنن افلام سرازیر میشود فقط از گردش خود سیر میشود ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجاییم؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجاییم؟ بدون این شخصیتی که سیاه شده دل کردیم اون همون کسیه که جریان رسالت مستقر رو از کردن خدمتون این همون شخصیه که علی ابن تاان محاربی نقل می کند من دیر رسیدم از نیزدارا و شمشیر زنای سپاه کوفه است که باهر اومده است مقابل را حسین فاطمه را بگیرن به سر کشون کنن گفت من دیر رسیدم تو بیابان با اون وضعیت خاص دستی به آب نداشتیم وقتی رسیدم شانه دیدم تعجیان زد دیدم تشتها و ظرفهای آب را گذاشتند و یاران حسین ابن نبی دارن آب میزن تو این تشتها و دوستان من هم از خوشون و مرکباشون آوردن دارن آب میخورن و خودشون دارن آب میخورن من وقتی رسیدم تعجیان زد اینا دشمن هم دوستن اینا چه خبره که ندارن چه کار منتها اونقدر جیج بودم و اونقدر یعنی یک کسی نزدیک من شد یه بزرگی، یه ماهی، یه خورشیدی نزدیک من شد مشکی در دست دارم مشک رو به من داد من دیگه متوجه نشدم چیه چیه مشک رو گرفتم اما اونقدر دستان میبرزی به اتش داشتم که نتونستم آب بخورم دیدم با صدای بسیار زیبا گفت خند سر را بیم منتها من عراقی بودم لغت حجاز نمیدانستم نفهمیدم مجدد گفت اخم سستقا یعنی بیخ مش محکم بگیر فهمیدم خواستم بگیرم دستم تمام نداشت دیدم آمد دستهای نازنین رو بیخ مش گرفت که من توان آب خوردن از این مش رو پیدا کنم همون آبی که یک جرعه از اون رو رای دریج از فرزندان عزیز چند روز بعد همون آبی که زن تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد علی آتش زندی آباد کربلا باشد انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه خواهد بود خدایا به عظمت حسین ابن علی و به عظمت آیات قرآن ما رو با خلق حسن خود آشنا بگردان توفیق متصف شدن به اوصاف حسنه این بزرگان و بهره برداری از خصال و فضائل این عزیزان رو روزی و قسمت ما بگردان ما رو با معارف قرآن بیش از بیش آشنا و بفرما سلامات اینا بفرما شام هشتم محرم و شب شبیه است که به هر حال سخن از عزیزی گفته می شود که از بزرگترین اوصافی که دارد این است که اثبات جوانمردی فضیلت خودش رو پدر بزرگوارش میکنه. در زیارت ناحیه مقدسه یک زمانی فرازهایش رو خدمت عزیزان خوندن که از ساحت مقدس ولی عصر سوچنامه کربلاست از زبان امام زمان. در اون زیارت دارد السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام بر اولین کشته از دودمان پیغمبر، مروت حسین بن علی چه افتضاح میکند، مروت علی بن حسین چه افتضاح میکند، اولین کشته از بنی هاشم کسی نیست جز فرزند رشید وجود قدس مولانا است. حالا من برای عرض ارادت همان به میبینم که مکتب رو خدمت عزیزان بخوانم، دو سه چند خطی از مکتب رو بخونم و ترجمه کنم تا به فیض مصیبت انشاءالله برسیم. و کان علی ابن الحسین علیه السلام من اسفح الناس و چم و احسنهم خلقهم. علی ابن الحسین از زیباترین مردمان و نیک خلقترین امت پیغمبر بود. از تقزن اباهی آمد محضر پدر، بابا اجازه میدان به من بدید. فستقزن عبا فی القتال فعزن له، وجود مقدس حفی عبدالله هیچ معطل ندارد. وقتی که از عباس اومدن گفتند اذن میدان به من بدید، آقای انگلتی داشت. وقتی که قاصر ابن حسن آمد اذن بگیرد، امام یه انگلتی کردن. اما عزیزترین عزیزان حسین ابن علی وقتی بیاد ازش اجازه میدان میگیرد، بس شریف عزن هیچ معطل نکردن، رمودن برو بابا. اما ثم نظر الیه نظر آئس من، اما نگاه حسین عوض شد. وقتی که دارد علی حرکت می کند، حکایت آن است که در رفتن جان از بدن گویم هر نوعی سخن، من خود به چشم بیشتر می دهد که جانم می دهد، روح و روانم می دهد، آرام جانم می دهد. نظر الی نظر آئس من و بکا و سلام گریه بزرگ مقدس حسین رو تحریم افتاد. من این رو اقتباس می کنم از والد مشرفی دیگر رو تعریف می کنم خدمت عزیزان. خب سنت در این از فرقی که ای خواهند عزیزی را روانه ای بکنند به سفری، قرآن بر سر او می گیرند او را از زیر قرآن رد می کنند. حسین بن علی می خواهد فرزند را به سفری بفرستد که بازگشتی ندارد. به جای اون که قرآن را بر سر فرزند بگیرد، که من تبدیدم صدای عزیز زهرا برخواست، شروع کرد به خواندن آیات قرآن. حسین بن علی می خواهد ان الله اصطفى آدم منوعا و آل ابراهیم و آل ابراهیم علی العالمین، فقط قرآن می خواهد تا علی به سوی میدان برود. آنگاه دست ها را بلند کرد و نفرین کرد در عمر سعد، ما و شکت الله رحمک و لا بارک الله و شفی امرک. عمر سعد خدا رحم تو رو قطع کند که قطع رحم من می کنید. جملات ادامه دارد. این بزرگوار پا به میدان گذاشته است، می خواهد انا علی ابن حسین ابن علی نحن لبیت الله اولاد النبی اضربکم بالسیف حتی ینفنی ضرب غلام هاشمی علوی. رجب می خواند، میدان را تکان می دهد تا اونجا که حتی زج ناس من کثرت القتلا، صدای ناله از کوفیان برخاست که چه مبارزه می کند و چنین می کند. اما دیری نپایید رجع الی ابی، دیدن به سوی خیام باز می گردد. یا ابه الاتشو بدر کلمی اصفل و بهدیل اجهدنی، بابا اتش داره منو می کشد و سنگینی نبرد بر من تشار آورده است. فهل الی شربت من ما، آیا جرعه هایی دارید که بر نبای خشتی به من وارد شود؟ من نمیدانم چرا علی اکبر این سؤال رو مطرح کرد، خود که میدانست آبی در خیام حسین یافت نمیشود. پدر پاسخ داد پسرم برگرد، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب شوی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نور.